بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه چند دقیقه جزوه بنویسید ببینیم به کجا میرسیم. رفقا باید بنویسن جواب دوم، جواب دوم تو پرانتز بنویسید از طرف شیخ انصاری، از طرف شیخ انصاری، پرانتز رو ببندید. وجوب معلق بر شرط دو صورت دارد: الف وجوب خبری مثل ان کان کذا یجب کذا، در این صورت وجوب کلی است و اشکال مستشکل وارد نیست و اشکال مستشکل وارد نیست. ب وجوب انشائی مثل ان کان کذا افعل کذا، در این صورت وجوب با اینکه جزئی است ولی در مفهوم باید گفته شود که با انتفاع شرط نوع حکم و مطلق الوجوب منتفی می شود. دلیل صغرا صغرا اگر با انتفاع شرط نوع الحکم منتفی نشود، پرانتز رو باز کنید، فقط شخص الحکم منتفی شود، پرانتز رو ببندید، لازمه اش این است که تعلیق بر شرط بیفائده باشد، پرانتز، چون شخص الحکم بدون شرط نیز منتفی می شود، پرانتز رو ببندید. کبرا و لازم و باطل، نتیجه فالملزوم و مثله. پس اشکال مستشکل وارد نیست. سرخط مرحوم شیخ در پایان جواب بعضی از علما از آن اشکال را مطرح کرده است، پرانتز رو باز کنید، که جواب این بعض اگه گفتی همون جواب صاحب کفایه است، که جواب این بعض همان جواب صاحب همان جواب صاحب کفایه است. پرانتزو ببندید. سپس گفته است اولا جواب از آن اشکال مبتنی بر این جواب نیست، ثانیاً دلیلی نداریم بر اینکه مفاد هیئت کلی است، بلکه دلیل داریم که مفاد هیئت کلی نیست و آن این که وجوب انشائی و یا وجوب ملحوظ. سه بار هی وعده دادن که این یار توضیح بدن، توضیح ندادن سه بار. بله نه تو همین در عرض دو سه روز. آقا عبارت های شیخ انصاری در مطارح الانظار مختلفه، عبارت های شیخ مختلفه. از بعضی از عبارت های شیخ در میاد که معنی هیئت وجوب انشائیه، لذا اشکالی هم که صاحب کفایه در مبحث واجب مشروط و واجب مطلق به شیخ انصاری گرفت بر اساس همین بود که معنی هیئت وجوب چیه؟ انشائی. ولی از بعضی از عبارت های شیخ انصاری در میاد که معنی هیئت وجوب ملحوظه. متوجه شدید؟ علت این یاها اینه، وجوب متصور یعنی میشه امر کی؟ ذهنی. نه شکی درش نیست، بلکه اون عبارت هایی که از عبارت شیخ انصار در میاد که معنای هیئت وجوب انشائیه، شیخ نمیخواد بگه لحاظ نیست، میگه لحاظ هست ولی لحاظ جزء المعنا نیست. این علت یاها اینه، یعنی لحاظ جز معنی میگیره. و یا وجوب ملحوظ از خود لفظ مستفاده است بدون قرینه، پس معنای هیئت وجوب جزئی میشود. سرخط کلام مصنف با بیانات ما در این مبحث و مبحث معنای حروف روشن شد که کلام شیخ باطل است. تمام شد بحث. بعد اگر شرط متعدد، یه دو دقیقه بنویسید، اگر شرط متعدد و جزا واحد باشد، اگر شرط متعدد و جزا واحد باشد در صورت مفهوم داشتن جمله شرطیه، مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض می کند. برای رفع تعارض پنج وجه در متن کفایه آمده است. چرا با این عبارت گفتم پنج وجه در متن کفایه آمده؟ چون در حقیقت شش تا وجهه. یک، رفع ید از عموم مفهوم به بله اطلاق دقیق، رفعیت از عموم مفهوم به واسطه منطوق دیگری. دو، رفع ید از مفهوم. پرانتز، این دو جمله شرطیه مفهوم ندارند. پرانتز. نکته فرق وجه اول با وجه دوم این است که در وجه اول نفی ثالث می شود، یعنی امر سومی علت برای وجوب قصر مثلا نیست، ولی در وجه دوم نفی ثالث نمی شود. سه، رفع ید از علیت مستقل بودن شرط. یادتونه این همون رایی است که مرحوم مظفر در بحث مفهوم شرط می گفت، رفع ید از علیت مستقل بودن شرط. در این دو صورت دو جمله به منزله جمله واحده خواهند شد و نفی ثالث می کنند. وجه چهارم اول درس امروزه. مفهومش؟ آخه تعارض فرع بر نفیه، این منطقه هر دو مثبته. خب بازم میره سراغ مفهوم دیگه. نه دیگه، فرض اینه که ما اینو فعلا نمیگیم، ما یه راه دیگه هست، این نیست. دیگه اون مشکل خودته. خب و اما بحث امروزمون. تو بحث امروزمون اشکالات خوبیه، به شرط اینکه وسط مطلب اشکال نگیرید. راه چهارم اینه. این راه چهارم نیم خطه، دو تا جمله شرطیه است. برای رفع تعارض بین این دو تا جمله شرطیه ما چه کار بکنیم؟ راه چهارم نیم خطه. این نیم خطه رو من میگم حفظ بشید، بعد همش میاریم. راه چهارم اینه که شرط قدر جامع بین الشرطین است. تمام شد. شرط قدر جامع بین الشرطین است. قدر جامع بین الشرطین. حالا اینو توضیح میدیم. هر چی که توضیح میدیم همین نیم خطه که شرط قدر جامع بین الشرطین است. این یعنی چی؟ یعنی این که علت وجوب اکرام، این وجوب اکرام، علت وجوب اکرام یه معنی کلیه، یه معنی کلی که هر یک از این دوتا شرط یا فردی هستن برای اون معنای چی؟ کلی. پس یکی میگن شرط قدر جامع بین الشرطینه، یعنی علت وجوب قصر، چون جزای ما وجوب قصره، علت وجوب قصر یک معنای کلیه، یک و یک علت وجوب قصر یک معنای کلیه که هر یک از این شرطها مثل خفاء اذان و خفاء چی؟ جدران، فردی هستن برای اون معنای چی؟ کلی. پس هر یک از این شرطها به عنوان اینکه خصوصیت دارند علت برای وجوب قصر نیست. هر یک از این شرطها به عنوان اینکه فرد برای او کلیه هستند علت برای وجوب قصرند. حالا توضیح میدم، یعنی این خفاء از آن به عنوان اینکه این خفاء از آن به عنوان اینکه خفاء از آنه و خصوصیت داره، این خفاء از آن به عنوان اینکه خفاء از آن است و خصوصیت داره علت برای وجوب قصر نیست. خفاء جدران هم به عنوان اینکه خفاء جدرانه و خصوصیت داره، خصوصیت داره که میدونی یعنی چی، یعنی خفاء جدرانه، خفاء جدران هم به عنوان اینکه خصوصیت داره باز علت برای وجوب قصر نیست. اگر میگن خفاء از آن علت برای وجوب قصره، این به خاطر اینه که این خفاء از آن فرد برای اون کلیه. یا اگر میگن خفاء جدران علت است برای وجوب قصر، نه به خاطر اینکه خفاء جدران خودش یه چیزیه، خصوصیت داره، خفاء جدران به ما هو خفاء جدران، نه. اگر میگن خفاء جدران علت است برای وجوب قصر، از چه بابیه؟ نگو حد ترخص، از چه بابیه؟ از باب اینه که این خفاء جدران فردی است برای اون چی؟ کلی. پس اونی که علت برای وجوب قصره، این وجوب قصر، اونی که علت برای وجوب قصره، نگو خفاء از آن، نگو خفاء جدران، بگو چی؟ بگو او کلیه، که اون کلیه قدر جامع است بین این دوتا. پس اگر شما از شهرتون زدید بیرون خفاء از آن شد، خفاء از آن به ما هو خفاء از آن علت برای وجوب قصر نیست. اگر شما از شهرتون زدید بیرون، دیوار شهر مخفی شد، خفاء دیوار به ما هو خفاء دیوار علت برای وجوب قصر نیست. پس علت برای وجوب قصر چیه؟ علت برای وجوب قصر یه چیزیه، یه معنی کلیه که هر یک از این دوتا فردن برای اون معنای چی؟ کلی. حالا میتونی یه قدر جامع درست بکنیم یا نه؟ نگید حد ترخص، چون ممکنه نفر بپرسه حد ترخص چقدره؟
خروج از شهر
بفرمایید دور شدن یک مقدار خاصی از شهر. حالا من نمیدونم چرا استادمون مثال میزد به ربع کیلومتر، ربع کیلومتر. حالا فرض کنید این ربع کیلومتر هم خفاء از آن محققشه، یعنی خفاء از آن سر ربع کیلومتری هست، هم خفاء جدران محققشه. فرض کنید خفاء جدران سر ربع کیلومتریه، پس اونی که علت برای وجوب قصره یکم البته سخت و سنگین، مخصوصا این عینش، اونی که علت برای وجوب قصره بگین ربع کیلومتر، خفاء از آن خصوصیت نداره. اگر صحبت از خفاء از آن به عنوانی که فردیست برای ربع کیلومتر، و هاکذا خفاء چی؟ جدران. حالا اینجا که میشه قادر کدیر کنیم
این که ما جواب از
در تمامی موارد که دوتا جمله شرطی است قدر جامع پیدا کردنش آسونه، چون قدر جامع ماهوی نشه کلام آقای خویی، ولی اعتباری که میشه، انتظاری که میشه. فرض اینه که در جمله شرطی دوتا اومدنه، فرض اینه که در جمله شرطی دوتا شرط اومدنه، بله. خب اصلا شما چرا میری سراغ قدر جامع؟ چون اولی دوتا اومدنه، شما دوچار مشکل هستیم. نه صاحب کفایه میفرماید که عقل مساعد همین وجه چهارمه به دلیل قاعده الواحد، عقل مساعد همین وجه چهارمه به دلیل قاعده الواحد. توضیح در ضمن دو مرحله. من قبل از اینکه توضیح بدم اول یه نکته تذکر بدم. ببینید آقا، پارسال مفصلا براتون توضیح دادم، فعلا نمیخوام توضیح بدم، فقط من اینو گفتم عقل مساعد با این وجه چهارم، یعنی عقل میگه که یگان راه حل برای رفع تعارض همین وجه چهارم، بقیه وجه ها کنار. اما چرا عقل میگه که یگان راه این وجه چهارمه؟ به دلیل قاعده الواحد. توضیح در ضمن دو مرحله، مرحله یک یک خط، مرحله دو دو خط، تمام. حالا قبل از اینکه من توضیح بدم، پارسال مفصلان براتون توضیح دادم، گل نرگس و گل نسرین و گل نمیدونم چی، یادتون نسرین یادتون هست؟ پارسال توضیح دادم که ما دو تا قاعده الواحد داریم، یه قاعده الواحد مربوط به معلول، قاعدش اینه الواحد و لا یستر الا من الواحد، یه قاعده هم داریم مربوط به علت، الواحد و لا یستر منه الا الواحد. متوجه هستید؟ ما دو تا قاعده الواحد داریم، یه قاعده الواحد مربوط به معلول الواحدو، یعنی معلول واحد لا یستر الا من الواحد، یه قاعده مربوط به علت الواحدو، یعنی علت واحد لا یستر منه الا الواحد. حالا میگیم عقل مساعد همین وجه چهارمه به دلیل قاعده الواحد. ببینید چقدر توضیح ساده هست. فرض اینه که در اینجا معلول یه چیزه، وجوب قصر، وجوب قصر، این دو تا کلمه وجوب قصر، معلول واحده و معلول واحد باید ناشی بشه از علت واحده. حالا فرض اینه که اینجا پای دو تا شرط در میونه، پای دو تا علت در میونه، باید این دو تا شرط رو ارجاع بدیم به یه چیز، که اون یه چیزی میشه قدر جامع، که اون یه چیزی میشه معنای چی؟ کلی، که علت بشه واحد، معلول هم بشه چی؟ واحد. ببینید توضیح چقدر ساده هست. اینجا چون معلول واحده وجوب قصر، یه چیز دیگه وجوب قصر، قصر واجب است، چون معلول واحده، معلول واحد باید ناشی بشه از علت واحده، و چون اینجا پای دوتا شرط در میونه، باید به یه نحو این دوتا شرط رو برگردون به یه چیز، و این یه چیز همون چیه؟ قدر جامعه. تا این قانون عقلی که صاحب کفایه قبولش داره ولی علما قبولش ندارند، تا این قانون عقلی درست بشه، المعلول الواحد لا یسر الا من العلت الواحده، و علت واحده همون قدر جامعی است که بین چیه؟ دو تا شرط. این ببین چقدر ساده هست، ولی صاحب کفایه سختش کرده. خب ما هم باید متن کفایه رو بگیم دیگه، لذا توضیح در ضمن دو مرحله. حالا فهمید من چی میخوام بگم؟ صاحب کفایه میگه که عقل مساعد با همین وجه چهارمه به دلیل قاعده الواحد. توضیح در ضمن دو مرحله، مرحله اول مرحله دوم. مطلبشو گرفتید؟ توضیح دادم. حالا متن کفایه میخوایم کار بکنه که روشن بشه. مرحله اول اینه که بین علت و معلول باید سنخیت باشد، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. این مرحله اول، اینو باید خوب بپزونیم، بین علت و معلول باید سنخیت باشد، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. این یعنی چی؟ بین علت و معلول باید سنخیت باشد. سنخیت یعنی چی؟ یعنی تناسب، باید بین علت و معلول تناسب باشه، مناسبت. سنخیت یعنی ارتباط، یعنی باید بین علت و معلول رابطه باشه، چون اگر بین علت و معلول رابطه نبود، اگر بین علت و معلول تناسب نبود، میدونید چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلش اینه که لازمش اینه که هر چیزی صادر بشه از هر چیز، هر چیزی معلول باشه برای هر چیزی، هر چیزی علت باشه برای هر چیزی. یعنی آتش باید علت بشه برای برودت، چون شما میگی فرض اینه که تناسب لازم نیست باشه دیگه، لازم نیست رابطه باشه، پس باید آتش علت بشه برای برودت. آب باید علت بشه آب باید علت بشه برای چی؟ حرارت، چون فرض اینه که تناسب نیست دیگه، هر چیز باید علت بشه برای هر چیزی دیگه. من اینجا دارم حرف میزنم، تا شروع به حرف زدن میکنم، این علت میشه برای نشستن یه نفر تو صفائیه. یه جمله که میگم بنشینه، جمله دوم بلند بشه، سوم بنشینه، چهارم بلند بشه. اگر بگیم به این علت و معلول تناسب لازم نیست باشه، اینه دیگه. من میگم مثلا حرف بزنه، او اذان بگه، جمله دوم حرف بزنم گریه بکنه، جمله سوم حرف بزنم بخنده، جمله چهارم بزنه تو سر خودش. معنیش اینه دیگه. این مرحله اول، باید بین علت و معلول رابطه باش، ارتباط بین علت و معلول، تناسب، مناسبت، تعبیر میکنن به سنخیت. ولی اگر مناسبت لازم نباشه، هر چیز بی مناسبی باید علت بشه برای چیز بی مناسب. شما اینجا غذا میخوری، او کسی که تو زندان غذا گیرش نمیاد باید سیر بشه، کسی که تو زندان داره زجر میکشه چه رفتی داره، شما اینجا باید ناراحت بشه. پس باید سنخیت باشه. خب این مرحله اول. مرحله دوم، این مرحله دوم گوش بدید، بین تعبیرات من، بین امر واحد، بما هو امر واحد، بین امر واحد، بما هو امر واحد و امور متعدده، بما هی امور متعدده، سنخیت نیست و لذا باید امور متعدده را به امر واحد برگردونیم، باید امور متعدده را به امر واحد برگردونیم و امر واحد همون قدر جامع بین امور چیه؟ متعدده است. این هم مرحله دوم در حد اسکلت. حفظ شدید؟ بین امر واحد به ما هو امر واحد و امور متعدده به ما هی امور متعدده سنخیت نیست، لذا این امور متعدده رو باید برگردونیم به امر واحد، که این امر واحده که این امور متعدده برگردونیم به او، اون امر واحد میشه قدر جامع بین امور چی؟ متعدده. اینم باید توضیح بدیم تا متن کفایه حل بشه. امر واحد به ما هو امر واحد یعنی چی؟ یعنی یک چیز به عنوان این که یکه، یک چیز به عنوان این که یک چیزه. امور متعدده به ما هی امورون متعدده یعنی چند امر به عنوان این که چند امر هستند. این چند امر به عنوان این که چند امر هستند یعنی چی؟ به ما هی امورون متعدده یعنی چی؟ یعنی به عنوان این که این امور با همدیگه مختلفند، یعنی به عنوان این که این امور متباین با هم هستند، یعنی به عنوان این که این امور قدر جامعی بینشون نیست. عرضم رسیدید؟ آقا بین این دو سنخیت نیست، بین امر واحد به ماهی به ماه و امر واحد و بین، بفرمایید اگر روشن نیست، بین امور متعدده به ماهی امور متعدده. این کلمه به ماهی امور متعدده یعنی چی؟ یعنی به عنوانی که هر یک از اینها با دیگری مختلف، به عنوانی که هر یک از اینها مباین با دیگریه، به عنوانی که هر یک از اینها قدر جامع ندارن. بین امر واحد به ماه و امر واحد و امور متعدده به ماهی امور متعدده سنخیت نیست. میدونید چرا؟ الان من توضیح میدم. شما یه معلول دارید دوتا علت، حواستون جمع باشه، علت الف علت ب. اگر این معلوله، الان امر واحد به ماه و امر واحد معلول، امور متعدده دوتا علت به ماهی امور متعدده، اگر این معلوله معلول بود برای علت الف، این معلومش یک ارتباطی تو اون علت الفه هست که اون ارتباط باعث شده که اون علت الفه این معلوله را به وجود بیاره. قطعا این ارتباطی که در علت الفه هست تو علت ب نیست. اگه گفتی که چرا تو علت ب نیست، چون فرض اینه که نگاه ما به این دوتا علت به ماهی امورون چیه؟ متعدده. یعنی به ما این که اینا متباین با هم هستن، مخالف با هم هستن، هیچ جهت اشتراکی بینشون بگید نیست. حالا اگر این معلوله معلول شد برای علت الف، دیگه علت ب نمیتونه علت باشه برای این معلوله. اگه گفت اگه گفتید چه مشکلی پیش میاد؟ نه، بگید سنخیت نیست، نگید تعدد علت این علا معلول واحد، چون من دارم همینو توضیح میدم. اگر این معلول معلول شد برای علت الف، این معلومش که بین علت الف و اون معلول چی وجود داره؟ سنخیت، تناسب، رابطه خاص. قطعا دیگه این معلوله نمیتونه معلول باشه برای علت ب. چرا؟ چون دیگه سنخیت نیست، تناسب نیست، ارتباط نیست. به چه علت تناسب نیست؟ چون فرض اینه که نگاه ما به این دو تا علت به ماهی امور اون چی متعدد اینا قدر جامع ندارند. پس اگر یه معلول دو تا علت داشته باشه لازمش اینه که سنخیت در کار نباشه. حالا این همی حرف تو علت بم بزنه، خیلی نکات قشنگ، البته اشکال وارده ها. حالا متن کفایه رو بگیرید، اگر این معلول واحد به ماه و به واحد معلول شد برای علت ب، این معنیش چیه که معلول شده برای علت ب؟ یعنی سنخیت بینشه، تناسب بینشه، یعنی ارتباط خاص بینشه، که قطعا این ارتباط خاص بینه، بفرمایید، بین علت الف و معلول نیست. چرا اون ارتباط نیست؟ چون فرض اینه که نگاه ما به این دوتا علت به ماهی اموران چی؟ متعدده. حالا که این شد، پس معلول واحد مثل وجوب قصر نمیتونه دوتا علت داشته باشه، چون اگر دوتا علت داشته باشه لازمش اینه که بین معلول و علت سنخیت نباشه. البته معلول نمیتونه دوتا علت داشته باشه، این دوتا علت به ما هما علتان که فرض بحث ما هم همینه، یعنی به عنوانی که این دوتا علت دوتا علتن، نه به عنوانی که این دوتا علت بگید قدر جامع دارند. لذا عقل مؤید همین وجه چهارم، یعنی ما باید این دوتا شرط را، این دوتا علت را برگردونیم به یه چیز که اون یه چیزه در وجود هر دو هست، که اون یه چیزه علت شده برای معلول. و وقت المعلول الواحد یستر من العلت الواحد. خیلی چیز پیش میاد، حالا یکیشم من میگم. حالا بذارید من اینو بگم، ببخشید، این قاعده الواحد خیلی اشکال بهش وارده. در ما نحن فی، 10 روز پیش های سالی جواب شما را دادم، در اعتبار یاد اشکالی نداره بابا، این در امور حقیقی است، در امور تکوینی است، در امر اعتباری نیست. این یکیش. اشکال دوم اینه که ما در فاعل بالجبر دچار مشکل میشیم. اشکال سوم اینه که خداوند را دست و بغلش میبندیم. اصلا فلاسفه ای که قائل به عقول طولیه هستن، چرا قائل به عقول طولیه؟ به خاطر این قاعده الواحد. خدا از تقصیراش نگذره این قاعده الواحد. بله خیلی اشکال وارد. بله سبب، خب میگیم حالا
که واسه جمله شرط یا متواضع علت منحصر است یا غیر منحصر،
که میگه مفهوم کلی نداره، اونجا
میشه ثابت کنه علت منحصر است. چه ربطی داره به تبادر؟ نه، حالا کار به تبادر نداریم، میتونیم اونجا ثابت کنیم که به همین بیانی که اینجا اومده دوست کنیم که اونجا علت منحصر است، پس مفهوم داره جمله شرطی.
خب حالا میدونم، یعنی مفهوم که داره، ما که دست از مفهوم بر نمیداریم که. خب باشه، حالا صاحب کفایه که نمیخواد دست از مفهوم برداره یا اثبات مفهوم بکنه، که در مقام جواب اینه، اما آیا جمله شرط مفهوم داره یا نداره؟ قبلا ایشون عقیده خودشو گفت.
با همین بیان میتونیم اونجا ثابت کنیم که
میدونم آخه عقل میتونه ظهور درست بکنه؟ عقل که نمیتونه ظهور درست بکنه که. لذا اینجا ما یه اشکالی داریم بر صاحب کفایه، چون صاحب کفایه همین وجه چهارون رو میپذیره. آقا عقل که ظهور سازی نمیکنه که، قدر متیقن ظهور نمیاره، چه برسه به عقل. نه صرفی ارتباط کفایت میکنه، ولی ربطی به بحث نداره. شما خواهی اثبات مفهوم بکنی، اثبات مفهوم باید بری سراغ مرجع عرفه، چه ربطی به عقل داره؟ ای تمام. حالا رد نباید بشیم، باید نتیجه بگیریم. اگر بگیم علت برای وجوب قصر یک معنای کلیه، که هر یک از این دوتا شرط علتن برای اون معنای کلی، معنیش اینه که هر یک از این شرطها که بود جزا چیه؟ هست. و در چه صورت جزا منتفی میشه؟ که هیچ کدوم از این دوتا نباشه. رفقا این وجه چهارم در حقیقت همون وجه اوله. میدونه چرا در حقیقت همون وجه اوله؟ به خاطر که شما در وجه اول چه کار میکردید؟ تخصیص میزدید. اینجا باید تخصیص بزنید. میدونی چرا؟ چون شما میگه اذا خفی الاذان فقط سر، اگر خفا اذان شد قصر واجبه، مفهوم چیه؟ اگر خفا اذان نشد قصر واجب نیست. بابا خفا جدران فردیست برای اون قدر مشترکه، ما متوجه هستی؟ لذا اگر اونم بیاد قصر واجبه، لذا باید تخصیص بزنیم. منتها بیانات فرق داره. پس این وجه چهارم عین وجه اوله، چون شما در وجه چهارم چی میگید؟ میگید اگر خفاء از آن بود قصر واجبه. مفهومش چیه؟ اگر خفاء از آن نبود قصر واجب نیست. نه بابا، اگر خفاء از آن نبود قصر واجب نیست، به شرط این که خفاء جدران هم نباشه. لذا باید قید زد. حالا که باید قید بزنیم، این وجه چهارم میشه عین وجه اول، ولی بیانش فرق داره. تو وجه اول ما از قانون الواحد استفاده نکردیم، ولی تو وجه چهارم از قانون الواحد استفاده کردیم. این تمام. یه نکته داره که اینو میذارم تو عبارت وجه پنجم رو بگیم. این وجه پنجم در بعضی از نسخه های کفایه نیست. مرحوم کمپانیان در حاشیه میفرماید که این باید روش خط کشیده بشه. حالا ما توضیحش بدیم، حالا ببین خط بکشیم یا نکشیم. این وجه پنجم وجهی است که ابن ادریس حلی فرموده. آقای خویی این وجه پنجم را بیان کرده، بعد یه اشکالی بهش گرفته. اگر این نحوه بیان منو خوب گوش بدید، دیگه اشکال آقای خویی وارد نیست. وجه پنجم اینه، میگیم ما اخذ میکنیم به مفهوم یکی از این دوتا جمله شرطیه. یعنی این دوتا جمله شرطیه است، مفهوم یکیشو میگیریم و دست برمیداریم از مفهوم دیگری، البته به علاوه تقیید. این همین به علاوه تقیید آقای خویی ازش غفلت کرده، باید توضیح بدم. ابن ادریس علی میگه ما دو تا جمله شرطیه داریم، هر دو هم مفهوم داره. یکیشو میگیریم، یعنی مفهوم یکیشو میگیریم، مفهوم دیگری رو میندازیم دور، ولیکن باید قید بزنیم. یعنی باید دیگه اون منطوق اون دیگری، اون دیگری که انداختی دور، مفهومش انداختی دور، منطوقش چه است، باید با منطوق دیگری مفهوم اینی که برداشتی رو قید بزنید. مثلا اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر. دو تا جمله شرط هر دو مفهوم داره. مفهوم اولی رو میگیریم، اذا خفی الاذان فقصر، اگر خفا اذان شد قصر واجبه. مفهومش چیه؟ اگر خفا اذان نشد قصر واجب نیست. و وقت مفهوم اذا خفیت الجدران فقصر رو طرح میکنیم، ولی مفهومش طرح میکنیم. ابن ادریس میگه منطوق به حال خودش چیه؟ باقی. و وقت با منطوق این مفهوم دیگری رو تخصیص میزنیم، میگیم اگر خفاء از آن نشد قصر واجب نیست. آخه منطوق دیگری میگه اگر خفاء جدران شد قصر چیه؟ واجبه. مفهوم اولی مطلقه، مفهوم اولی با منطوق دومی تعارض میکنه، میگیم قید میزنیم. یعنی اذا خفی الاذان فقصر مفهومش میگیریم، اگر خفاء از آن نشد قصر واجب نیست، مگر اینکه خفاء چی بشه؟ جدران. اینم راه پنجم، یکیش میگیریم مفهوم دیگری رها میکنیم، و وقت اونی که رها کردی با منطوق اونی که رها کردی مفهوم اینو تخصیص میزنیم. صاحب کفایه میفرماد که اگر ما دلیل خارجی داشتیم بر این که از بین این دوتا جمله شرطی باید یکیشو بگیریم، فبها. اگر از بین این دوتا جمله شرطی یکیش ازهر از دیگری بود، فبها. پس در چند صورت فبها؟ دو صورت، دلیل خارجی داشتیم فبها، ازهر بود فبها. ولی اگر ما دلیل خارجی نداشتیم و یکیش هم ازهر از دیگری نبود، گرفتن یکی و طرح دیگری میشه ترجیح بلا مرجه، و ترجیح بلا مرجه بازگشت میکنه به ترجیح بلا مرجه و محاله. این کلام صاحب کفایی. فصل بعدی رو من نمیدونم شروع بکنم یا شروع نکنم. حالا چه شروع بکنیم؟ میگه صلوات بفرست. چه شروع بکنیم چه شروع نکنیم؟ یکم بخوانیم. حالا رفقا تأثیر کردند، من واقعا مرددم.
ما جای تردید
همه یه درس ها تأثیر کردن؟ بله؟ نص خاصه؟ خب حالا بیه تو عبارت ببینیم. نه جزوه دیگه نمیرسیم. بیه تو عبارت. اینجا یه نکته خیلی مهمیه که صاحب کفایه از بین پنج تا وجه کدومش انتخاب کرده. محشین اختلاف دارند. بعضی از محشین میگن وجه دوم، بعضی از محشین میگن وجه چهارم. ما وجه چهارم رو میپسندیم، یعنی عقیده مرحوم مشکینی. حال به تو عبارت، و اما به جعل شرط، این اما میشه وجه چهارم. بذارید یه بار دیگه بگم وسواسم. وجه چهارم چی بود؟ بگیم شرط و علت وجوب قصر چیه؟ قدر جامع بین الشرطین. و اما به جعل شرط هو القدر المشترک بینهما، و یا با قرار دادن شرط، شرط یعنی شرط وجوب قصر، با قرار دادن شرط یعنی شرط وجوب قصر، خب اون شرط قدر مشترک بین دو شرط، شرط اول خفاء اذان، شرط دوم خفاء جدران، قدر مشترک بینهما بگید ربع کیلومتر. یعنی این ربع کیلومتر هم با خفاء اذان محقق میشه، هم با خفاء چی؟ جدران. به جعل شرط هو القدر المشترک بینهما، بینهما یعنی بین دو شرط. منظور از دو شرط خفاء اذان و جدران. بعن یکون توضیحه، بعن یکون تعدد شرط قرینتن علا ان شرط فی کل منهما لیس به عنوانه الخاص. یه لحظه با من باشی، همی که در اینجا دوتا شرطه، یکیش خفاء اذان یکیش خفاء جدران، همی که اینجا دوتا شرطه، این همی قرینه هست بر این که هر یک از این دوتا شرط با اون عنوان خاصی که هر کدوم دارند علت برای وجوب قصر نیست. همی که اینجا پای دوتا شرط در میونه، این معلومش که هر کدوم از اینا با اون عنوان خاصی که هر کدوم داره علت برای وجوب قصر نیست. یعنی خفاء اذان به ما و خفاء اذان علت برای وجوب قصر نیست، خفاء جدران به ما و خفاء جدران علت برای وجوب قصر نیست. پس خفاء اذان به چه عنوانی علت است برای وجوب قصر؟ به عنوانی که فرد است برای او کلیه تا قاضی الواحد خراب نشه. یا خفاء جدران به عنوان این که فرد است برای اون کلیه، یعنی چی؟ یعنی حقیقتا و باطنا اونی که مؤثر در وجوب قصر چیه؟ اون کلیه که واحده. پس همی که در اینجا شرط متعدده، همی متعدد شرط قرینه است برای که هر کدوم از اینا با اون عنوان خاصی که دارن دلیل نیست، علت نیست. بعن یکون تعدد و شرط، بالای تعدد و شرط بنویسید در دلیل، به این که بوده باشد تعدد شرط در دلیل، چون شرط متعدده، یکیش خفاء اذانه یکیش خفاء جدرانه، همین دوتا بودن شرط قرینه است بر این که شرط، یعنی شرط وجوب قصر، قرینه است بر این که شرط در هر یک از اون دو شرط، قرینه است بر این که شرط در هر یک از اون دوتا شرط لیس، این ضمیر لیس را بزنید به شرط، نیست شرط، یعنی شرط وجوب قصر نیست، شرط وجوب قصر به عنوان الخاص، ضمیر عنوانی میخوره به کل، به عنوان خاصی که هر یک از این دو دارند. انشالله گرفتید. قرینه است بر این که شرط، یعنی شرط وجوب قصر در هر یک از این دو شرط، یعنی خفاء اذان و خفاء جدران، نیست شرط وجوب قصر به عنوان الخاص، یعنی به عنوان خاص هر یک از این دو تا شرطه، ضمیر عنوانی میخوره به کل. بس به چه عنوان هر یک از این دو تا شرط علت میشن برای وجوب قصر؟ بفرمایید. به عنوانی که فردن برای او کلیه تا قاضی الواحد خراب نشه، بل به ما هوه، بلکه به عنوان این که هوه، این هوه رو به کی بزنیم؟ کل. به عنوان این که هوه هر یک از اون دو شرط، یعنی خفاء اذان به خفاء جدران، بلکه به عنوان این که هر یک از اون دو تا شرط مصداق لما، مصداق است برای چیزی. اگه گفتی این چیز من چی گرفتم؟ قدر مشترک ربع کیلومتر. به ما هو به عنوان این که هو هر یک از اون دو شرط مصداق است و فرد است برای چیزی که یقمهما، برای چیزی که شامل می شود این چیز اون دو شرط را. من العنوان، این من العنوان بیان ما یقمهما می کند. اون مایه امهما چی بود؟ من العنوان، از اون عنوان، منظور از عنوان این قدر مشترک ربع کیلومتر. تمام. من العنوان ولعل العرف یساعد علی الوجه الثانی، میگه عرف مساعد وجه دومه، عرف وجه دوم رو میپسنده. یعنی اگر شما دو تا جمله شرطی بدید دست عرف که شرط ها متعدد جزا واحده، عرف وجه دوم رو میپسنده. وجه دوم چی بود؟ عرف میگه این دو تا جمله شرطی مفهوم ندار، ولی عقل کدوم رو میپسنده؟ وجه چهار. ولعل العرف و شاید عرف، ببینید لعل و شاید عرف، یساعد علی الوجه الثانی، یاری میداد بر وجه دوم. وجه دوم چی بود؟ رفع ید از مفهوم. کما ان العقل ربما، ببینید ربما اصلا زندگی ما رو کرده تردید. کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، همونطوری که عقل چه بسا تعیین میکند این وجه را. این وجه یعنی وجه چندم؟ چهارم. خب حالا نگاه کنید چرا عقل وجه چهارم را تعیین میکنه؟ به دلیل قاعده الواحد. الواحد معلولی یا الواحد و وجوب قصر لا یستر الا من الواحد. وجوب قصر چون واحده باید از واحد صادر بشه، فرض اینه که شرط ها متعدده و شما باید این دوتا شرط متعدد رو برگردونی به واحد و اون واحد میشه قدر چی؟ جامع. توضیح دادم براتون. بملاحظت ان الامور المتعددت بماهی مختلفتون لا یمکن ان یکون کلون منها، کلون منها مؤثرن فی واحدن نقطه. به ملاحظه این که امور متعدده، امور متعدده در اینجا چیه؟ یعنی دو شرط، دو شرط. امور متعدده به ماهی مختلفتون، به عنوان این که اون امور مختلف استند. آقا به ماهی مختلفتون یعنی چی؟ یعنی به عنوان این که اینا با هم دیگه متباینند، یعنی به عنوان این که اینا قدر جامع ندارند. لا یمکن، خبر است برای ان الامور المتعدده، ای داره مرحله چندم داره میگه؟ مرحله اول. ان الامور مرحله دوم، ان الامور المتعدده بماهی مختلفتون ممکن نیست که بوده باشد هر یک از این امور مؤثر در واحد. اگه گفتی واحد تو ما نحن فی چیه؟ وجوب قصر. نکنه یه وقتی کفایه اذیتتون بکنه ها، فی واحدن. چرا نمیتونه امور مختلف، خود دقت کنی به این کلمه بماهی مختلفه، چرا امور متعدده بماهی متعدده نمیتونه مؤثر در واحد باشه؟ چون اگر مؤثر باشه لازمش اینه که بین علت معلول سنخیت نباشه. من تلاش خودمو کردم. فانه فا سببیت، به سبب این که شان چنین است لابد من الربط الخاص بین العله والمعلول، ناچاری از ربط خاص. توضیح دادم دو هفته پیش، ربط خاص یعنی شدت ارتباط، خط فاصله یعنی سنخیت، خط فاصله یعنی تناسب، عبارت فیروزآبادی. دیگه خط فاصله دیگه نیست، اگه داری خودت بنویس. فانه به سبب این که شأن چنین است ناچاریم از ارتباط خاص بین علت و معلول، باید بین علت و معلول تناسب باشه. و حال آنکه، و حال آنکه، شما بگید و حال آنکه شو، بین امر واحد یعنی معلول واحد و امور متعدده تناسب نیست. میدونی چرا؟ چون نگاه شما به این امور متعدده به ماهی متعدده است. حالا که به ماهی متعدده بود، اگر این معلول معلول علت الف شد، قطعا اون ارتباطی که بین این دوتا است بین این معلول و علت به نیست، سنخیت از بین میره. من تلاش خودمو کردم به سبب این
یه سنخیت دیگری باشه، چه
اشکال داره؟ یه سنخیت دیگه باشه، یعنی اون سنخیت پس علت نمیتونه باشه. میدونی چرا؟ چون ما سوال میکنیم چه سنخیتی باید به این علت معلول باشه، سنخیت خاص یا سنخیت اصل و سنخیت یا سنخیت قوی؟
تو هر معلول یه
سنخیت. نه، باید بین علت و یعنی باید بین این دوتا علت و اون معلول، اگر بخوای این دوتا علت و معلول باشه یه سنخیت باشه، نه دو سنخیت. اگه بگید دو سنخیت، بازم قاعده الواحد جلوتونو میگیره. ولا یکاد و یکون الواحد و به ماه و واحد، و نمی باشد واحد، مراد از واحد یعنی معلول واحد، و نمی باشد معلول واحد به ماه و واحد، یعنی به عنوان این که اون واحد واحد است، و نمی بوده باشد واحد به ماه و واحد مرتبطن بالاسنین، مرتبط به دو چیز، منظور از اسنین یعنی دو علت، مرتبط به اسنین به ماه و ما اسنان. خیلی به ماه و ماها مهمه، به عنوان این که اون اسنین اسنان است. این به ماه و ما اسنین اسنان یعنی چی؟ یعنی قدر جامع ندارند. ولی حواستون خوب جمع باش، مطلب تمام شد، مطلب تمام. تا الان کدوم قاعده رو توضیح میدادیم؟ الواحد معلولی، الواحد لا یستر الا من الواحد. میگه به خاطر همین سنخیت که اون قاعده دیگه هم میگند، قاعده دیگه چیه؟ الواحد لا یستر منه الا الواحد، گم نشید. ولذالک و به خاطر همین مشارون علی ذالک لابد من الربط الخاص بین العلت و المعلول، و به خاطر همین و به خاطر همین است هم یعنی دوباره، و به خاطر همینه که دوباره لا یستر من الواحد الا الواحد، یعنی قاعده دوم. تا الان صحبت ما درباره کدوم قاعده بود؟ قاعده اول، صادر نمی شود از واحد یعنی علت واحد مگر واحد. این نمیخواد همون قاعده رو بگه، یه قاعده دیگه است، متوجه هستید؟ لا یستر من الواحد، واحد الیه، لا یستر من الواحد الا الواحد، تمام شد. فلابد من المسیر الی، فلابد، میدونید نتیجه چیه؟ این فلابد نتیجه جمله قبلش نیست، نتیجه ولعل العرف یساعد علی الوجه الثانی کما ان العقل ربما هست. فلابد من المسیر، ناچاریم از متمایل شدن به این که شرط یعنی علت، شرط در حقیقت واحد است، و هو و اون واحد المشترک بین الشرطین، مشترک بین شرطین. این تمام. نگاه کنید رفقای من، درس امروز همین دو سه خط که الان میخوام بخونم، حواستون باید جمع باشه. ما چهار تا وجه انتخاب کردیم، چهار تا وجه تا الان جواب دادیم، درسته؟ وجه اول چی بود؟ تخصیص. خب صاحب کفایه میگه بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم، ما متمایل میشیم به این که شرط یک چیزه، بعد از این که عرف بنا میگذارد بر دست کشیدن از مفهوم. حواستون جمع باشه، اگر ما بگیم بعد البناء علی رفع الید عن المفهوم، اگر بنای عرف بر این شد، وجه اول میره کنار. میدونی چرا وجه اول میره کنار؟ چون وجه اول بنابر چی بود؟ بنابر جمله شرطی چی داشته باشه؟ مفهوم. پس تا اینجا ما با کلمه بعد البناء علی رفع الید من المفهوم وجه اول را زدیم کنار، این وجه اول کنار میمونه. چند تا وجه؟ سه تا وجه. و بقای، این کلمه بقای عطف است بر رفع، حواستون جمع باش. کلمه بعد البناء علا رو بیارید روش، بعد البناء علا، بقا اطلاق، یک لحظه با من باشید. میگه ما اطلاق این شرط رو به حال خودش باقی میذاریم، خفاء از آن خفاء جدران. اطلاقش یعنی چی؟ یعنی میگیم هر کدوم از این علت مستقله، جزء العلت نیست. با این عبارت اگه گفتی کدوم وجه میره کنار؟ اولی که آقا جان رفت کنار، سومی، چون تو سومی هر یک از این شرط ها چی بود؟ جزء العلت بود، متوجه شدید؟ هر یک از این شرط ها جزء العلت بود، پس سومی هم رفت کنار. چی و چی میمونه؟ میمونه چهارمی و دومی، درسته یا نه؟ بیا توی باره. و بقای، این کلمه بقا عطف است بر رفت، بعد البناء علا رو بیارید روش، بعد از بناء گذاشتن بر این که باقی می باشد اطلاق شرط، یعنی هر یک از این شرط ها علت تامه هست، جزء العلت نیست، باقی می باشون قید نداره. ای که میگه اطلاقشون قید نداره، نگفته که خفاء از آن و خفاء جدران، که بعد از باقی بودن اطلاق شرط در هر یک از اون دوتا شرط، علا حالیهی، بر حال خودش، یعنی میگیم جزء العلت نیست که حالشو به هم بزنیم، ضمیر حالی میخوره به کلون منها. تا الان چی رفت کنار؟ سومی هم رفت. میگه و این کان بناء العرف و الاذهان العامی علی تعدد شر، اگرچه بنای عرف و اذهان عامه یعنی عامه مردم بر تعدد شرطه، یعنی مردم میگن که هر کدوم از این شرط ها مستقلا علت میذاره برای چی؟ جزا. عرف این چیزی عقلی که نمیفهمه، که میگه هر یک از این شرط علت تامه مستقل است برای جزا. میگه ولو عرف اینو میگه، ولی ما اعتنایی به حرف عرف نداره. و انکان، این کلمه انکان استدراک است از فلابده، اینا رو بنویسید. همین انکانش آقای خویی خوب توضیح داده صفحه 100،
این و امکان استدراک است برای فلابده. فلابده از این که شرط بگیم یه چیزه، ولو عرف میگه شرط بگید دو چیزه، اگرچه بنای عرف و اذهان عامه بر تعدد شرط است و بر این است که اثر میگذارد هر شرطی با اون عنوان خاصی که هر کدوم داره، به عنوان هی میخوره به کلون، به عنوان خاص. فهم؟ خب تا اینجا چی و چی شد؟ چند تا وجه باقی ماند؟ یک و ببخشید دو و چهار. حالا که دو و چهار ماند، النظر العرفی ملغن فی قبال البرهان العقلی. فهمیدی چی شد؟ ملاحظه عرفی در قبال برهان عقلی چیه؟ ملغاست. ما میمونیم کدوم وجه؟ وجه چهارون. تمام. و اما وجه پنجمه، و اما رفع الید عن المفهوم فی خصوص، نداره کتاباتون، و بقاء الاخر على مفهومه. اینجا آقای خوی عرض کنه یه اشتباه رفته، غفلت کرده، از یک کلمه اشکال گرفته بر این. فلا وجه لان یسار الیه الا به دلیل آخر، ببخشید من حالا فعلا دارم میخوانم، دلیل آخر بزید خارجی، الا ان یکون ما ابقی على المفهوم ازهر فتدبر جیدن. شروع درس انشاءالله دوشنبه.